رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. در این بخش برنامه نیز همراهی شما. در ابتدا سرخط اخبار. حکومت چین گفته است از اقدامات تاجیکستان حمایت می کند. جمهوری خواهان راه‌های نوی ردی توافق با ایران را می جویند. ناتو و آمریکا از عملکردهای روسیه نگران شدند و روسیه به بنیاد یک پایگاه بزرگ در سرحد اوکراین شروع کرده است. رهبران چین گفتند از اقدامات حکومت تاجیکستان برای تامین ثبات و امنیت حمایت میکنند. مطبوعات چین روز 10 سپتامبر از قول خون لی، یک نماینده وزارت امور خارجه چین، نوشت این کشور همچون همسایه نزدیک و شریک استراتژی اقدامات حکومت تاجیکستان در زمینه تامین ثبات و امنیت ملی را حمایت میکند. بیانیه وزارت چین در حال نشر شد که عملیات بر ضد گروه مسلح عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزارت وزیر دفاع تاجیکستان در دره رامیت ادامه دارد. گنرال معروف با نام حاجی حلیم را بعد تشکیل حمله های خونین بامداد 4 سپتامبر به شهرهای دوشنبه و وحدت متهم کنند که در این حمله ها 9 مامور میلیسه کشته شدند. مقامات میگویند ضمن عملیات در دره رامیت 18 عضو گروه جنایی حاجی حلیم را کشتند و بیشتر از 50 شریک او را دستگیر کردند. رهبران حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا رأی‌گیری درباره توافقنامه اتمی با ایران را که قرار بود روز 9 سپتامبر صورت بگیرد به تأخیر انداختند. در این زمان جمهوری خواهان برای رد کردن سازش اتمی حمایت کافی ندارند و اکنون می‌خواهند با تهیه 3 سند نو پیشروی تصویب سازش فراگیر اتمی با ایران را بگیرند. وکیلان محافظه‌کار حزب جمهوری خواه می‌گویند حکومت آمریکا برخلاف عهدهای خود تمام جزئیات توافقنامه با ایران را به کنگره افشان نکرده است و گفته وکیلان حکومت باراک اوباما زمیمه‌های مخفی توافقنامه را به کنگره نداده است که بر اساس آنها آژانس بین المللی انرژی اتمی باید اجرای توافقنامه از طرف ایران را نظارت کند. بر اساس این سندها جزئیات سازشنامه علیحده آژانس مذکور و ایران نباید به کنگره آمریکا داده شود. از این رو تلاش جمهوری خواهان برای گرفتن این جزئیات ظاهرا ناکام می شود. بر اساس توافق اتمی با ایران از روز 14 ایول ایران باید در عوض از بین بردن تحریمات بین المللی فعالیت‌های اتمی‌اش را محدود کند. پیمان نظامی اتلانتیک شمالی و آمریکا از گزارش‌ها درباره تقویت فعالیت‌های نظامی روسیه در سوریه اظهار نگرانی کردند. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز 9 سپتامبر هنگام سفرش در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک گفت فعالیت‌های روسیه در سوریه به حل مناقشه در آن کشور مساعدت نمی‌کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم در صحبت تلفنی با سرگی لاوروف همتای روسش عین نگرانی را اظهار کرده است. جان کری به سخنگوی وزارت گفت جان کری واضح کرد که اگر گزارش‌ها درباره فعالیت‌های نظامی روسیه در سوریه درست باشد، پس سبب خشونت بیشتر می‌شوند و اصلاً کمک کننده نیستند. وزارت امور خارجه روسیه گفت که سرگی لاوروف به اهمیت پاسخ دست جمعانه به گروه‌های تروریستی که بخش بزرگ سوریه را اشغال کردند تاکید کرده است. روسیه یکی از متحدان کلیدی حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه است و اعتراف کرده است که در طول جنگ 4 ساله داخلی در این کشور به آنجا اسلحه و کارشناسان نظامی فرستاده است. ایالات متحده آمریکا دعوت کرده است که بشار اسد از مقامش برود. بنا به گزارش‌ها روسیه به بنیاد یک پایگاه بزرگ نظامی در ولایت بلگراد در مرز با اوکراین شروع کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که روز 7 سپتامبر کارگران به کشیدن دیوار در اطراف پایگاه آینده در شهر ولیوکی شروع کردند. خبرگزاری با استناد به سندهای وزارت دفاع نوشته است پایگاه مذکور در مساحت 300 هکتار ساخته می شود. در این پایگاه نظامی انبار اسلحه و کازرمه ها برای 3500 سرباز، مرکز استراحت، میدان کنکریت‌سازی و حوضی آبازی جایگیر می شود. وزارت دفاع روسیه قصد داشته است در این پایگاه به سربازان استفاده توپخانه، سیستم دفاع هوایی و راندن ماشین های زیرپوش را یاد بدهد. عین زمان در اینجا شیوه های جنگی نظامیان آمریکا را می آموختند. حکومت اوکراین و کشورهای غربی می گویند روسیه به جدای طلبان در شرق اوکراین با اسلحه و سرباز کمک می کند. مسکو این ادعاها را رد کرده است. و شنونده از ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت می کنیم به نشانی آزادی.org. در فیسبوک نیز با نام آزادی صفحه داریم.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
و هر وقت وبسایت ozodi.org را پیدا کردید لطفاً مجله خبری را هم بشنوید و نظر اندیشه خود را به ما بگویید از جمله درباره گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر تقدیم می شوند دره رامید پناهگاه آخری فرماندهان سرکش در تاجیکستان و صحنه نبردهای شدید قطع شدن خدمات ارسال پیامک و یا پیش آمدن مشکلات در مکالمه و معاشرت در تاجیکستان چرا کشورهای ثروتمند عربی به همزبانان محتاج و پناهنده خود کم کمک میکنند و در دوشنبه راهی نوی رفع تنبشوی و یا پروبکا در پایتخت تاجیکستان را میجویند عملیات وزیر گروه حاجی حلیم اسم دره رامیت را دیگر باره در سرخط اخبار در تاجیکستان قرار داد. عملیات علیه جنرال و معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان و از فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالف تاجیکستان از روز 4 سپتامبر ادامه دارد. مقامات میگویند ضمن عملیات در دره رامیت بیشتر از 20 عضو گروه حاجی حلیم را کشتند و نکمتر از 50 نفر آنها را دستگیر کردند. مبارزه با این گروه در دره ادامه دارد که زمان جنگ داخلی تاجیکستان در سالهای 90 یکی از صحنه های نبردهای شدید میان نیروهای دولتی و مخالفین بود. اما چرا گروه های سرکش محض در همین دره پناه می جویند؟ پاسخی این سوال در گزارش همکار ما میرزای سلیم پور.
عملیات زیدی گروه مصالحه جنرال عبدالحلیم نظرزاده یا حاجی حلیم که از 4 سپتامبر در دره رامیت ادامه دارد بار دیگر اسم این دره واقع در همگی 55 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه را ورده زبان ها کرد رزمندگان سابق هم مخالفین و هم فرانت خلقی دو طرفی درگیر جنگ شهروندی سالهای 90 تاجیکستان دره رامیت را یک منطقه از نگاه استراتژی برای پیشبرد جنگ های چریکی نادر مینامند و به این دلیل میگویند عملیات تعقیب افراد حاجی حلیم در کوه های دشوارگذر رامیت میتواند خیلی طول بکشد. این دره در 16200 گکتر زمینی ممنوعگاه طبیعی رامیت دامن گسرده از سرگاه دره تا پایانش تقریبا 50 کیلومتر طول دارد. این دره در سمت شرق با آب گرم و از طریق دره کنسک با دره کمراب ناحیه رشت در غرب از طریق راحتی و تپه سمرقندی با دره ورزا و آن طرف تا مرز ریگر با ازبکستان و در سمت شمال با نواحی عینی و مسجاه ولایت سغد تاجیکستان راه دارد. انصار یک عضو سابق فرانت خلقی که در عملیات زمستان و بهار سال 1993 در دره رامیت شرکت کرده است میگوید شرایط رامیت برای جنگ های چریکی مساعد است. با گفته او راه های زیادی رامیت برای عقب نشینی این منطقه را از نگاه استراتژی جذاب میگرداند. تعقیب جنگیان در کوهستان رامیت مشکل است چون که پاسگاه گذاشتن در تمام راههای این کوههای کسناگذار اصلا امکان ندارد. از این راهها میتوان با خر و اسب گذشت ولی نه با تکنیک. پایان اقتباس. انصار از عملیات زمستانی سال 1993 در دره رامیت نیز یاد میکند و میگوید نیروهای فرانت خلقی بعدی به آسانی گرفتن دوشنبه محض در اینجا با مقاومت سخت دچار شدند و پیشرویشان برای چند ماه قطع شد. او میگوید اصلا پیش رفتن نمیشد چون که 2-3 نفری آنها در بالای یک کوه کمین میگرفت و ما دیگر از 2-3 کیلومتر نزدیکتر رفته نمیتوانستیم. حتی امکان پیش رفتن و جمع آوردن جسدها نبود. پایان اقتباس. فایز یک رزمنده سابق مخالفین میگوید دره رامیت تقریبا همسانی دره پنشهر افغانستان است و مخالفین در سالهای جنگ شهروندی در اینجا از تجربه جنگهای چریکی مجاهدان افغان استفاده میبردند. او میگوید یک نفر بالای کوه کمین میگرفت و پیش روی یک اتریاد کلانی طرف مقابل را میبست همچنین راه را میترکندند و با سنایپر نمیگذاشتند که راه را تازه کنند با همین حرکت نیروهای دولتی برای چند روز منع میشد. پایان اقتباس. انصار میگوید تنها با گذشت چند ماه و آب شدن برفا و آن هم در پی استفاده هواپیماهای جنگی با نیروهای دولتی میسر شد که دره رامیت را از مخالفین تازه کنند. ولی فقط قسمت های وادی این دره را. زمینان انبار خواجگی بطالیون سابق 25 که حاجی حلیم فرماندهش بود نیز در موضع مغاب دره رومید جایگیر شده است. یک منبع که در عملیات علیه گروه عبدالحلیم نظرزاده شرکت دارد و آزادی گفت حدود احتمالی پنهانشوی عبدالحلیم نظرزاده از ناحیه عینی ولایت سغد در شمال تاجیکستان تا ناحیه جرگتال در شرق کشور زیر محاصره است، اما تا حال نشانی از او پیدا نکردند. افرادی بازداشته حاجی حلیم به گفته این منبع ضمن بازپرسی‌ها اقرار کردند که آخرین بار ژنرال فراری را در روز اول فرارشان 4 سپتامبر دیدند و گویا او با 6 تن از افراد معتمدش با شمول سرهنگ جنید الله عمروف از بقیه جدا شده است. در گذشته نیز گروه های مصالح مخالفین چندین بار به همین دره رومید پناه بردند. در پایان سال 1992 در پی از دست دادن شهرهای دوشنبه و کفرنیهان وحدت کنونی اکثر نیروهای مخالفین وقت محض در رومید سنگر گرفتند. بعد چند ماهی مقاومت نیروهای اساسی آنها از رومید به سمت رشت عقب نشستند، ولی گروه ناظم یوسفوف تا پایان جنگ شهروندی تاجیکستان یعنی تا سال 1997 در رومید ماند. اسم رومید بار دیگر سال 2000 زمانی در زبان رسانه ها افتاد که ملا عبدالله رحیموف یکی فرماندهان سرکش مخالفین بعد شکست نیروهایش در دره حکیمی ناحیه نوراباد مدت در رومید پناه برد و با جنگیان باقی مانده‌اش از همین جا به افغانستان رفت. در سال 2001 وقتی نیروهای حکومتی گروهی سلاح به دست دو فرمانده دیگری سرکش رحمان سنگینوف ملقب به رحمان گیتلر و منصور معکل را در منطقه تپه سمرقندی شکست دادند، آنها نیز به دره رومید فرار کردند، ولی همگی بعد چند روز هر دو در یک عملیات در رومید کشته شدند و این اسیان به فرق از موردهای دیگر زود فرو نشانده شد. در سالهای اخیر نام دره رومید بیشتر با ساختمان آسایشگاه نو به نو و در سال 2014 با خبری به یک شرکت چینی سپردن 100% سهمیه های کان طلای پاکرود که نیز در همین دره جایگیر شده است در زبان ها بود. ولی به دره رومید فرار کردن معاونی همکنون سابق وزیر دفاع تاجیکستان ژنرال عبدالحلیم نظرزاده اسم این منطقه را دیگر باره در سرخط اخبار داغ از تاجیکستان قرار داده است.
همکارم میرزا سلیم پور در باره جغرافیا و تاریخ دره رومید گزارش میداد. دره که آنجا عملیات به ضد گروه عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع ادامه دارد و دره که بارها شاهد جنگ و خون ریزی شده است. و در شرح این گزارش در وبسایت رادیو آزادی یک نفر با نام دهقان نوشته است خدا می داند که او را از دره رومید پیدا کنند. و سهراب نوشته است سبقهای در مدت چند ده ساله اخیر گرفته ما معلوم می سازد که هر نفر یا گروهی که در سرمنزل مقدس اجدادی سرزمین بزرگان علم و ادب خواستگاه عارفان و نابیغگان وطن عشق و امید و پروازگاه آرزوی و آمال هزاران کودکان و نورسان و جوانان سعادتمند دست به کردارهای غیر انسانی میزنند، آب و هوای آن را خیره و غبار آلود میسازند، جانب حملت خود تیغ میکشند، به لعنت خلق و غضب خدا گرفتار خواهد شد. نوشته سهراب، شما هم نویسید در وبسایت آزادی نقطه آرگ.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بعد حمله های خونین گروه های برابری معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان حاجی حلیم به شهر دوشنبه و وحدت، مقامات تاجیکستان با دستور شفاهی خدمات ارسال پیامک را محدود کردند. هرچند خود شرکت های مخابراتی میگویند کدام یک مشکلات فنی سبب شد که دیگر مردم نمیتوانند به همدیگر اسمس بفرستند. با گذشت تقریبا یک هفته حالا مشتریان شرکت های موبایل میگویند قطع ارسال پیامک ها در کار و زندگیشان دشواری پیش آورده است. معصوم محمد رجب همکارم از خوجند گزارش میدهد.
قطع ارسال اسمس یا پیامک ها از سوی شرکت های موبایلی در تاجیکستان استفاده برندگان تلفن های همراه در کشور را نه تنها از پیام رسانی به نزدیکان و دوستانشان محروم گذاشته، بلکه دسترسی آنها به برخی خدمات موبایلی و شبکه جهانی را نیز محدود کرد. شرکت های موبایلی کشور این کار خود را به سبب مشکلات فنی می نامند که برایشان معلوم نیست کی انجام خواهد یافت. جاوید، یک ساکن شهر خوجند، در صحبت با رادیوی آزادی میگوید مسدود شدن خدمات ارسال اسمس یا پیامک دسترسی او را به برخی خدمات شبکه جهانی توسط تلفن همراه ناممکن کرده است. وی می افزاید
مثلا تلفن به اونجا رگیستراسیه میکرد دیگه مشت گفت وایبر به می و دیگرش برای رگیستراسیه کردم ولی صاحب چنین اون سرکوب اسمش نمیبیاد.
علیشر مصاحب دیگرمون که در یک مرکز برنامه‌ریزی در شهر اصفهان کار میکنند میگوید وای دو رقمی شرکتی مبیلی را دارد و در صورتی تمام شدن مبلغ یک به دومی با روان کردن پیامک پول انتقال میداد. حالا مجبور است که با صرف وقت ترمینال جوید یا به مرکزهای انتقال مبلغ شرکت‌های مبیلی سر زند. نامه یا اس ام اس زنی به همدیگر یک بخش مهمی خدمات شرکت‌های مبیلی است که در سال‌های آخر یک شغل پسندیده‌ای استفاده برندگان مبیل در تاجیکستان شده است. بیشتری ترافه‌های ماهانه شرکت‌های مبیلی کشور نیز به پول فرستادن مقدار اس ام اس ها را نیز در بر می‌گیرند. شیراز جوانی از شهر خوجند میگوید برای ماه سپتامبر مبلغ روان کردن 100 پیامک را پیش پرداخت کرده است، اما نمیتواند بنابر مسدود شدن این خدمات کار برد.
چون میتواند برای اون که من همش فقط نمیتونم در مدت یک ماه چند روز آخر اسم سوی کدام هر امکانات من مجبور میشم که مثلا زنگ میزنم که یا مبلغی چی میسوزد یا مینیتام میبرود. اساسی از مبلغ و از دیگر محبت میشم به احترامی این شرکت من برای خودم پیش بابم.
مصاحبم افزود بابای از رقم های معلومات دهی شرکت های مبیلی سبب قطعی ارسال اسمس را فنی نامیدند، ولی مسئول یکی از شرکت های مبیلی در صحبت غیر رسمی بابای گفته است که امر قطعی این خدمات از بالا در پی راه اندازی عملیات جستجویی مقامات علیه گروه جنرال فراری عبدالحلیم نظرزاده داده شده است. شرکت های مبیلی در تاجیکستان دسترسی به خدمات اس ام اس یا پیامک زنی را در نیمه دوم روز ششم سپتامبر قطع نمودند. روز پنجشنبه دهم آوگوست به شرکت های مبیلی زنگ زدم و تنها نمایندگی شرکت های تی سل و تکا موبایل در ولایت سوخت پاسخ دادند. یک کارمند تکنیکی شرکت تکا موبایل بدون معرفی خود چنین گفت: اپراتور نوبتدار شرکت تیسل میگوید حالا برای آنها معلوم نیست که کی خدمات ارسال اس ام اس یا پیامک دوباره فعال خواهد شد.
دباباش میگه کارهای تکنیکی رفته است و ترتیبونه حاضر به اس ام اس دوام کردن یا قبول کردن در صورت است. برای ما حاضر به نامه و تو که دوام میکرد به اینکه کار میدرد نام برای ما نامه است.
ولی در همین حال از نمایندگی های این شرکت های مبیلی تاجیکستان در خوجند نگفتند که چگونه کارهای تکنیکی آنها را به قطع کردن خدمات ارسال اس ام اس یا پیامک و آن کارهای فنی کی انجام خواهد یافت و خدمات ارسال اس ام اس دوباره فعال خواهد شد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
قطعی خدمات ارسال اس ام اس و یا پیامک در تاجیکستان و پیش آمدن مشکلات در معاشرت مردم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، برنامه نوی را برای قبول سیل مهاجران و پناهجویان معرفی کرد که پس از جنگ جهانی دوم این گونه سیل مهاجران دیده نشده است. روز 9 سپتامبر هنگام سخنرانی در پارلمان اروپا گفت 120 هزار مهاجری که در یونان و مجارستان و ایتالیا هستند باید در بین کشورهای عضو اتحادیه تقسیم کرده شوند. سر سال 2015 نیم میلیون نفر از خاورمیانه و افریقا به کشورهای اتحادیه اروپا پناه بردند و با نظرداشت فرار صدها هزار مهاجر با عذاب و سختی های زیاد و هلاکت هزاران نفر آنها در راه به سوی اروپا، در شبکه‌های اجتماعی این سوال زیاد مطرح است که چرا کشورهای ثروتمند عربی به این پناهندگان کمک نمی کنند. در این باره صحبتی داشتم با مرداس آقا، مدیر بخش آسیای جنوبی و خاورمیانه در رادیو آزادی، و نخست از او پرسیدم که چرا در واقع کشورهای عربی از قبول پناهندگان پرهیز می کنند.
دو دلیل وجود دارد. دلیل اول اقتصادی است، یا میتونیم بگیم مالی. این کشورهای ثروتمند در 50 سال گذشته هیچ وقت نخواستند که ثروت بزرگ نفت را با اعراب از کشورهای عربی مختلف یا از مناطق مختلف دنیای عرب تقسیم بشند. اگر شهروندان مصر، شهروندان سوریه، شهروندان کشورهای عربی مختلف اقامت داشته باشند در کشورهای نفتخیز عرب، طولانی مدت زندگی کنند، ریشه بگذارند، مسلماً روزی خواهد رسید که اونها هم حق مالی، حق پولی خود را از این ثروت طلبکار خواهند شد و شهروندان کشورهای نفتخیز نمیخواهند. دلیل دوم سیاسی است. وقتی این کشورهای ثروتمند از پاکستان یا از هند، کشورهای دیگر کارگر و کارکن میارند در به کشور خودشان، اونها از یک فرهنگ و زبان دیگه ای آمدند و همیشه خارجی باقی میمانند و نمیتوانند حقی داشته باشند به عنوان شهروند، حتی اگه دو نسل اونجا بمانند. ولی این فرق داره اگر عرب بیاد. اگر شهروند سوریه، لبنان یا مصر دو نسل اونجا زندگی کنه، زبانش زبان عربیه، ترس از اینه که اینها تأثیر سیاسی خواهند داشت روی شهروندان مثلا عربستان سعودی که خودش یک کشوری است در وضع بسیار حساس سیاسی.
و شما ثروت اون پنج کشور عربی ثروتمند را با بعضی از کشورهای پیشرفته اروپایی مقایسه کردید که جالب است. کمی در این باره صحبت نکردیم.
ما صحبت میکنیم راجع به پنج کشور عربی: عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات و قطر. اجازه بدهید اول بگم که درآمد ناخالص این پنج کشوری که ذکر کردم سالانه حدود 2 تریلیون دلار است. معنی این چیست؟ معنی این است که فقیرترین کشور که بحرین است، درآمد میانه برای هر شهروند سالانه 21,000 دلار میشه و برای قطر 90,000 دلار. این یعنی برای هر کودک، هر سالمند، هر سن متوسط، هر جوان، فرق نمی کنه، زن، مرد. شما اتریش را تصور کنید. اتریش مرزهای خود را در مقابل پناهجویان، مهاجران باز کرد هفته پیش، همچنان که همه ما از خبرها دیدیم.
بله.
درآمد سالانه یا تولید سالانه اتریش حدود 400 میلیارد دلار هست و اگر امارات عربی را در نظر بگیریم، به اندازه اتریش تقریبا 400 میلیارد دلار است. از لحاظ جمعیت که حدود 9-10 میلیون، از لحاظ تولید ملی، از لحاظ درآمد میانه برای هر شهروند، این دو کشور کاملا مساوی هستند. ولی هیچ وقت امارات یا یکی از کشورهای دیگر ثروتمند عرب مرز خود را در مقابل این مهاجرین باز نکرده.
یعنی میتونیم بگوییم که از این ثروتی که شما گفتید، حداقل مثلا 100 میلیارد دلار، با 100 میلیارد دلار میشد پیش راه این ناآرامی و فرار
من به دوستان و بینندگان عرض کنم که حتی خانواده هایی هستند در این کشورها که ثروتشون خیلی بیشتر از 100 میلیارد دلار است. یک خانواده. البته 100 میلیارد دلار کمک بزرگی میشد. یک لحظه فرض کنیم که به خاطر دلایل سیاسی که گفتم، اینا نمیخوان که مهاجرین عرب بیان و ساکن کشورهای نفتخیز بشن. خیلی خوب. ولی با 100 میلیارد دلار این کشورها میتوانستند یونان را یا کشورهای رشد کرده، نسبتاً رشد کرده دیگه دنیا را قانع کنند که تعدادی از این مهاجرین را قبول کنند به طور دائمی. یونان در وضع بد اقتصادی است. اگر 20 میلیارد دلار به فرض 20 میلیارد دلار به یونان پیشنهاد میشد، شاید یونان قبول میکرد 100 هزار پناهجو یا 50 هزار پناهجو. برزیل قبول میکرد، آرژانتین قبول میکرد، بعضی از کشورهای آفریقا شاید قبول میکردند. ولی حتی این نقشه را پیشنهاد نکردند. یعنی سکوت هست، هیچ حرکتی نیست.
مردا سوها، مدیر منطقوی رادیو آزادی، با مجله خبری صحبت میکرد و واقعا این صحبت ویدیویی را میتونید در وبسایت رادیو آزادی ببینید یا در شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
تنبشوی ماشین های پروبکا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان یک مصیبت شده است و روزی نیست که یک نفر ویدیوی ماشین های زیادی را در شبکه های اجتماعی نگذارد که پسی هم استادند و بیست و بلند سیگنال می دهند. البته صدمه و دشنام یک دیگر از داخل ماشین ها و دست به گریبان شدن رانندگان نیست هنگامی تنبشوی کسی را به حیرت نمی آورد. حالا حکومت دوشنبه می خواهد این مشکل را با جاری کردن سیستم نوی نظارتی قاعده های توقف در راه ها حل کند. گزارشی را در این باره از همکارم گلبهار مرادی می شنویم.
اکنون حکومت شهر دوشنبه می خواهد در این شهر سرماشین ترین تاجیکستان سیستم نوی را براه ماند که آن امکان می دهد پیش راه تنبشوی ماشین ها گرفته شود. سیستم نو به طور اوتوماتیک شماره ماشین و هم جریمه رانندگانی را که ماشین خود را در کانال راه‌های اساسی و نه چندان وسیع دوشنبه می‌گذارند تشخیص می‌دهد. نظام اوتوماتیک ثبت توقف در راه‌های دوشنبه اول در نزد فروشگاه صد برگ در خیابان رودکی آزمایش می‌شود که همیشه سر غوغا و سر ماشین است. کامره‌های شهری به خطر که حالا فقط ویران کردن قاعده‌های حرکت را ثبت می‌کنند، ممکن است در آینده رقم ماشین‌های را هم عکس و ویدیو بگیرند که در سر راه نادرست و غیر قانونی گذاشته شده‌اند. عکس و ویدیو هم بعداً به حیث دلیل برای جریمه کردن راننده استفاده می‌شود. برای براه انداختن این سیستم، برنامه رشد سازمان ملل در چارچوب برنامه بهتر کردن حرکت نقلات جمعیتی به حکومت شهر دوشنبه کمک میکند. حالا این سازمان برای پیدا کردن راه حل توقف های غیر قانونی یک تندر اعلان کرده است و از شرکت های داوطلب دعوت کرده است که طرح‌های خود را پیشنهاد نمایند. سهراب رعوبوف منیجر برنامه بهبود حرکت نقلات جمعیتی در دوشنبه میگوید:
ما به پیمانکاران احتمالی آزادی عمل را داده ایم که راه های حل را پیشنهاد کنند. ما از آنها طلب نمی کنیم که تکنولوژی مشخص را برای از بین بردن توقف های غیر قانونی پیشنهاد کنند. ما طلب داریم آنها راه حل توقف های بی سر و سامان و نادرست در راه حرکت نقلات جمعیتی را پیشنهاد کنند.
برنامه مذکور از سال 2010 در پایتخت تاجیکستان عملی می شود و تا کنون در چهارچوب آن برای دوشنبه ده ها افتوبوس و تریلیبوس های نوی معاصر خریدند که بر اساس تقویم حرکت می کنند. ولی ماشین های گذاشته شده در خط حرکت همین نقلیات امکان نمی دهد که افتوبوس ها یک اسکو به اسکوه دیگر سری وقت برسند. هدف اساسی جاری کردن سیستم نو تشخیص و جریمه کردن رانندگانی که غیر قانونی در سر راه ها ماشین هایشان را می گذارند. خوبتر کردن حرکت نقلات مسافربر در دوشنبه و تشویق مردم به استفاده از این نقلات بوده است. عبدالحق عبدالخیروف رئیس کارخانه دوشنبه نقلات خدمات رسان که مسئول مدیریت نقلات پایتخت را به عهده دارد با رادیو آزادی گفت: امیدوارند بعد براه ماندن سیستم نو مردم ماشین های خود را در خانه گذاشته با نقلات شهری به کار و درس و یا هر جای دیگر می روند.
در صورت عمل شوی لایحه بیشتر می گردد و خدمات رسانی شاید صورت خوب هم گیرد، برای چون که این لایحه البته باید عمل شود، حتما عملی می شود.
در صورت موفق بودن سیستم نو جریمه رانندگان قانون شکن، ممکن است در آینده این سیستم نه فقط در مرکز پایتخت بلکه در دیگر گوشه‌های دوشنبه و دیگر شهرهای تاجیکستان به راه انداخته شود. حالا در صورت نادرست پارک کردن ماشین به خصوص در کوچه‌های مرکزی دوشنبه، ناظران راه آمده یدک و یا رقم ماشین شما را می‌گیرند و شما مجبور هستید به شعبه محلی بازرسی دولتی اتومبیلی روید. جریمه سپارد و رقم ماشینتان را پس گیرید. ماشین های را که طولانه در سر راه ایستادند و از صاحبانشان درک نیست با ایواکواتور می برند و جریمه کلانتر می ستونند. در پایتخت تاجیکستان چند سال پیش سیستم یگانه شهر به خطر به کار شروع کرد که حرکت نقلیات را تقریبا در تمام شهر ثبت می کند و تا کنون ده ها هزار نفر برای ویران کردن قاعده های راه میلیون ها سومان جریمه شده اند. مقامات میگویند که این سیستم با رعایت قاعده های حرکت مساعدت کرد و جان صدها نفر را از مرگ نجات داد. اما با گفته مقامات هدف اساسی سیستم نو تشخیص توقف های نادرست جریمه بستن نیست، بلکه کم کردن شماره ماشین ها در شهر است که حالا آلوده کننده اساسی هوای دوشنبه هستند. اجرا کنندگان لایحه و حکومت دوشنبه انتظار دارند که در صورت تکمیل طرح مساعدت و بهبود حرکت نقلات جمعیتی در دوشنبه، شماره آنهایی که حالا از اوتوبوس و تریلیبوس های مسافربر استفاده می کنند به صدها هزار نفر می رسد و از 11% فعلی تا 18% می افزاید.
و در شرح این گزارش یک نفر با نام شهروند نوشته است: بهترین کار میکنید، ما مردم دوشنبه شهر از این اقدام دستگیری میکنیم، خانیانیم که هر چیز زودتر براه مونید، آفرین احسن. ولی راننده از دوشنبه نوشته است: اول توقفگاه سازید، بعد از قفای کامیرا و شترف و پروبکا و دیگر فکرها شوید. شما هم نظر اندیشه خود را به ما نویسید در وبسایت آزادی.org.